بیسکویت جوین یه غذای کامل.
بسیار تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما مخاطبان ارجمند و هموطنان گرامی و امیدوارم که آنچه که تقدیم کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و البته همچنان همراه ما بمانید، چون میخواییم آخرین برنامه این بخش رو حضورتون تقدیم بکنیم با عنوان هفتانه و بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا، سلام. با برنامه هفتانه همراه شماییم. در آغاز دعوت می‌کنیم شنونده نخستین بخش این برنامه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در تماشاخانه سنگلج حضور یافت و پس از گفتگو با پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه پیرامون ویژگی‌های قدیمی‌ترین سالن تئاتر شهر تهران و همینطور پیگیری طرح توسعه تماشاخانه سنگلج به تماشای نمایش چشم به راه میرغضب نشستند. در اولین نشست دور جدید شورای عالی خانه هنرمندان ایران که برگزار شد، پس از بحث و بررسی به اتفاق آرا، ایرج راد به عنوان رئیس شورای عالی، فرزاد هاشمی به عنوان نائب رئیس، حمید رضا نوربخش به عنوان خزانه‌دار و فرزاد فرجی به عنوان دبیر شورای عالی به مدت 2 سال انتخاب شدند. و دومین برنامه نمایش تابستانی باشگاه هنر و تجربه به نمایش مستند دیدنی باد صبا اختصاص یافت. مستند 70 دقیقه‌ای باد صبا در سال 1969 به سفارش وزارت فرهنگ و هنر توسط آلبر لاموریس، فیلمساز شهیر فرانسوی، درباره ایران و مردم ایران ساخته شده است. منوچهر انور روایت فیلم را به عهده دارد و در آن از موسیقی حسین دهلوی و ابوالحسن صبا استفاده شده است.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم. آنچه که اکنون به شما تقدیم می شود پرده اول از هفتانه امروزه. با راه اندازی و افتتاح عمارت جدید خانه تئاتر، در واقع یک سالن، سالنی که نامگذاری شد به نام استاد عباس جوانمرد، هم در این عمارت قرار بود که فعالیت خودشو آغاز بکنه، اما تا هفته گذشته که مدیر این سالن معرفی نشده بود، در واقع در طول بیش از یک سال از راه اندازی عمارت جدید خانه تئاتر اونجا نمایشی روی صحنه نرفت، چند جلسه یا نشست اونجا برگزار شد. اما هفته گذشته مدیر این سالن نمایش، سالن استاد عباس جوانمرد، معرفی شد. جناب آقای آرش دادگر به عنوان مدیر این سالن معرفی شدن. حالا در خدمت جناب آقای دادگر هستیم تا از ایشون درباره برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای فعالیت سالن استاد جوانمرد پرسجو بکنیم. جناب آقای دادگر سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، دوستان عزیز، همکاران گرامی. کنم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دادگر، ظاهرا در دو سه روز گذشته شورای هنری این سالن هم معرفی شدن. چه اتفاقی اونجا قرار در سالن استاد جوانمرد به وقوع بپیونده؟
تمام تلاش ما این هست که بتونیم سالن استاد عباس جوانمرد و البته سالن نه تماشاخانه، این تماشاخانه رو به عنوان یک برند خوب تئاتری برای تماشاگران جوری برنامه ریزی بکنیم که تماشاگران از اومدن به این تماشاخانه، دیدن تئاترها لذت ببرن و اینجا رو جای در مورد خودشون بدونن. احترام به تماشاگر شعار اصلی ما هست و کیفیت کار شعار دوم ما. امیدواریم که بتونیم کیفیت و احترام و عزت هنرمند تئاتر رو در این تماشاخانه بالاتر ببریم.
انشالله. آقای دادگر، اونجا قرار امکانات برای اجرای نمایش صرفا در اختیار کارگردانهایی قرار بگیری که عضو خانه تئاتر هستن؟
فقط این نه، فراخانی که تهیه شده و انشالله تا چند روز آینده توضیح میشه بین هنرمندها در مورد این هست که هر هنرمندی که دارای سوابق مشخص و مؤثر در تئاتر بوده، کارگردان، نویسنده، میتونن برای اجرا در تماشاخانه استاد جوانمرد فرم تقاضای خودشون رو پر بکنن و انشالله که شورای هنری اون رو تصویب بکنه و اجرا داشته باشن. ما برنامه‌ریزیامون رو برای شش ماه دوم داریم آماده میکنیم و انشالله در آبان ماه فراخوان سال 99 خودمون رو هم ارائه میدیم.
برای شش ماه اول 99؟
بله.
بسیار خوب. میفرمایید که به لحاظ ارتباط مالی که تماشاخانه با دوستانی که آثارشون میارن اونجا برقرار میکنه چگونه مواجه خواهید شد؟ آیا به شکل یک تماشاخانه خصوصی امکان مالی رو در نظر میگیرین یا نه به دلیل اینکه به هر حال اونجا تماشاخانه متعلق به خانه تئاتر هستش راه روش دیگه‌ای به لحاظ مالی خواهید داشت؟
اهدافی که ما داریم، خب هنرمندهای عضو خانه تئاتر هستن، هنرمندان برجسته تئاتر هستند که خب تأثیرات بسیار زیادی در تئاتر داشته باشند و همچنین کارگاه‌های تخصصی که بتونیم برگزار بکنیم.
بله.
اون چیزی که مشخص هست، ما هیچ گونه سوبسید دولتی فعلا دریافت نمی‌کنیم و خودتون وضعیت مالی خانه تئاتر رو می‌دونید. در حال حاضر ما باید بتونیم تماشاخانه رو، چرخش رو به حرکت در بیاریم و حالا بتونیم از لحاظ اقتصادی از جاهای دیگه به صورتهای دیگه نکمک که خودمون اقتصادمون رو بتونیم بچرخونیم، چرخ اقتصادی رو داشته باشیم. خب قطعا ما یک تماشاخانه خصوصی نیستیم و اصلا هم در فکر منفعت و سوددهی نیستیم. اگر هم اتفاقی در آینده بیفته و سوددهی صورت بگیره، این برای خود اعضای خانه تئاتر هست، یعنی هزینه ای هست که میشه و به عبارتی سرمایه ای هست که اعضا دارن. در حال حاضر شرایط ما به همون صورت فقط 20 مثل تئاتر شهر، مثل ایران بلد. شهر 80 به 20 هست.
بسیار خوب.
که در قرارداد قید میشه.
بله. و به عنوان آخرین سوالم، اعضای شورای هنری رو معرفی می‌فرمایید؟
با توجه به اینکه هیئت مدیره برای انتخاب اعضای شورای هنری چندین جلسه وقت گذاشتن و صحبت شد با دوستان، بعضی‌ها متأسفانه نمیتونستن زمان بذارن برای این قضیه، خدا رو شکر الان شورای هنری ما که از مدیر عامل، یک عضو هیئت مدیره خانه تئاتر و سه متخصص خبره تئاتر که جناب سهراب سلیمی عزیز هستند، سرکار خانم رویا تیموریان و آقای رضا مهدی زاده عزیز،
بسیار خوب،
پس همراه با آقای نعیمی
به عنوان نماینده هیئت مدیره.
بله.
و آقای گیلابادی هم که مدیر عامل. برای از هنرمندان خبرم که در واقع معرفی کردید، یک نفر کارگردان، یک نفر بازیگر و یک طراح صحنه.
بله کاملا.
بسیار عالی. فکر میکنید که در نیمه دوم امسال از ابتدای مهر ماه اونجا اجرای آغاز بشه یا اینکه دیرتر خواهد شد؟
انشاءالله اگر مشکلی پیش نیاد و بتونیم برنامه‌های خودمون رو بدون دردسر پیش ببریم، ما داریم تلاش میکنیم که بتونیم از شهریور ما افتتاحیه‌مون رو آغاز کنیم.
بسیار عالی. خیلی از شما سپاسگزارم جناب دادگر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدار.
قربان شما. خدا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانی
تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه
سینما
در
هنرهای تجسمی
شعر
داستان
هنرهای سنتی
صنایع دستی
هر روز هفته با هفتانه
هفتانه. از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که اختصاص داره به حوزه ادبیات.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن میشد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سری به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. کارگاه خوبی در تهران در شهرستان‌ها برگزار میشه، کارگاه حضوری و کارگاه مجازی. در مورد یکی از کارگاه مجازی میخوایم صحبت بکنیم، کارگاه آموزش تخصصی رباعی که زیر نظر جناب جلیل سفربیگی برقرار میشه. این کارگاه با آقای سفربیگی در مورد کارگاه و روش کارشون صحبت میکنیم. آقای سفربیگی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر و همینطور شنوندگان خوب برنامه هفتانه.
درود بر شما. من در عنوان کارگاه دیدم نوشته کارگاه آموزش تخصصی رباعی، بعد زیرش به اصطلاح روزنامه‌نگارای قدیم سوتیت نوشته بود آموزش تکنیک‌های مختلف شعر خلاق به ویژه در قالب رباعی. این به ویژه من دچار مشکل کرد، بالاخره فقط رباعی است یا نه تمرکز بر رباعی است؟
خیر، عرض کنم خدمت شما فقط رباعی نیست، چون برای اینکه بچه‌ها ربایی رو به خوبی یاد بگیرن نیاز هست که اطلاعات جامع و کاملی از سایر قالب‌های شعر فارسی و حتی شعر مدرن امروز ایران و جهان داشته باشن که بتونن استفاده لازم رو در ربایی سراییشون ببرن، و همین خاطر ما صرفاً به آموزش ربایی نمی‌پردازیم. در مورد همه قالب‌های شعر فارسی و نهله‌های مختلف شعر دیروز و امروز به صورت مفصل در فضای مجازی بحث می‌کنیم و در کنار اینها تکنیک‌های خاص رباعی سرایی رو هم به بحث می‌ذاریم.
یعنی اون آموزش عناصر ادبی برای رسیدن به رباعی است، مقصد ظاهراً یا مقصود رباعی است بیشتر؟
بله دقیقاً، با محوریت رباعی. یعنی
خب چرا محوریت رباعی؟ خودتون علاقه دارید به رباعی، به این کوتاه‌نویسی که مطلوبتونه، یا نه چی شد که این محور رو رباعی قرار دادید؟ مثلا غزل یا چه می‌دونم شعرهای نو سپید، حجم یا گفتار یا دیگران قرار ندید؟
درسته. خب دوستان خیلی زیادی هستن که راجع به قالب‌های دیگه متخصصن و استادن. من هم تجربیات شخصی خودم رو بیشتر در حوزه قالب رباعی، چون به صورت حرفه‌ای‌تر به این قالب پرداختم، اینها رو دوست داشتم با بچه‌ها در میان بذارم و راهی رو که خودم رفتم جزئیات اون راه رو به طالبینش و مخاطبین این کار ارائه بدم. در واقع من نتونستم و نخواستم که راجع به قالب‌های دیگر شعر فارسی کار کنم، چون در صلاحیت بنده هم نبوده. راجع به شعر کوتاه، چون به حال حرفه‌ای‌تر کار کردم، احساس کردم میتونم تجربیاتم رو به اشتراک بذارم و همین اتفاق هم افتاد.
خب اینو ما میتونیم بگیم مثلا نوعی دقت یا وسواس که معمولا در آکادمیسیان ها ما میبینیم و قابل تحسینه. وقت روش کار شما در فضای مجازی چگونه؟ چون کارگاه حضوری رو متوجه میشیم، کارگاه مجازی چگونه روش کارش، مکانیزم کارش چیست؟
عرض کنم خدمت شما یکی از محاسن فضای مجازی علارغم همه ایراداتی که داره اینه که از این فضای جدید و امکان مدرنی که به وجود اومده ما استفاده کردیم، و بدون این که بچه‌ها هزینه رفت و آمد یا حضور رو در کلاس داشته باشن یا زمان خاصی، از سراسر جهان فارسی زبانان خارج از ایران هم این امکان براشون به وجود اومده که شرکت کنن. شرکت هم به این ترتیبه که دوستان حتما باید با مقدمات شعر کلاسیک آشنا باشن، آشنایی با عروض قافیه داشته باشن و بعد وارد دوره میشن. در واقع ما به هیچ عنوان آموزش عروض و قافیه و کارهای تخصصی در این زمینه نداریم، چون امکانش در فضای مجازی نیست، اما دوره ای که طراحی کردیم سه ماه به صورت هر روز ما مطالب رو به صورت وایس میفرستیم برای بچه‌ها، هر زمانی که فرصت داشتن گوش میکنن. تمریناتی در خلال دوره متناسب با اهداف دوره طراحی شده که مخاطبین اون تمرینات رو انجام میدن و بعد از سه ماه که دوره تمام میشه ما 6 ماه هم پشتیبانی میکنیم، یعنی نقد و بررسی آثار تولیدی بچه‌ها در زمینه ربایی رو، همینطور چاپ آثارشون رو که ما خوشبختانه الان بعد از حدود 8 ماه که از دوره گذشته جلد اول آثار بچه‌ها رو منتشر کردیم، جلد دوم هم زیر چاپ هست به امید خدا، یک جایزه ویژه ربایی رو هم برای همین دوستان شرکت کننده طراحی کردیم که حدوداً 10 میلیون تومان هم جایزه گذاشتیم برای بچه‌ها که انشالله تا پایان فصل تابستان این مسابقه رو هم برگزار کنیم.
اسپانسرشون وقت کیه یا حامی مالی؟
خودم هم همین کارگاه، نه اسپانسر خاصی نداره و همین خود کارگاه.
بسیار عالی. من خیلی کوتاه بگم که با توجه به این که من خودم رصد میکنم رباعیاتی که مخاطبان شما منتشر میشه در فضای مجازی، شما منتشر میکنید در صفحه خودتون، پیداست تحولاتی دارن و کاملا پخته تر میشه لحظه به لحظه. من که خودتون حالا از هزینه شخصی هم میکنی از طریق این کارگاه خیلی هم قابل تحصیله. تشکر فراوان جناب جلیل سفر بگی.
خواهش میکنم آقای خالقی عزیز، آرزوی توفیق برای شما و مخاطبین عزیزتون دارم.
درود بر شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو با جناب جلیل سفربیگی رو شنیدید، مدرس کارگاه آموزش تخصصی ربایی که در فضای مجازی این کارگاه برگزار میشه. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتانه عنایت بفرمایید.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه
هر روز 13:30
تا 14 شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. امروز هم در خدمت شما هستیم تا در مورد یک اجرای بسیار خوب نقاشی صحبت بکنیم که پیام‌آور صلح بوده. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، با جناب علیرضا آسانلو، کسی که این اجرا رو شکل دادن، صحبت میکنیم و خودشون بیشتر در مورد کارشون توضیح خواهند داد. جناب آسانلو، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم به برنامه هفتانه.
منم سلام میدم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنون که به این مسئله توجه کردید.
جناب آسانلو، چه شد که اول بفرمایید که نگارخانه باروک رو انتخاب کردیم برای این کار و بعد هم بفرمایید که اصولا این کار با چه فکری و با چه اندیشه شکل گرفت؟
اول اینکه من باید قدردانی کنم از این عزیزان که پیشگام بودن تو این مسئله و به محض اینکه یه گفتگویی داشتیم پیرامون مسئله یه ورکشاپ یا یک پرفورمنس راجع به صلح استقبال کردم و با تمامیت و واقعا با جدیت لازم وارد کار شدم و امکانات خیلی خوبی رو فراهم کردن که ما بتونیم اونجا خیلی راحت این برنامه رو اجرا کنیم. در ارتباط با اینکه چرا صلح رو انتخاب کردم، خب تو این روزگاری که داریم زندگی میکنیم فکر میکنم یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی که همه مردم مخصوصا خاورمیانه و در دل اون میهن عزیزمون در واقع گرفتارش هست مسئله جنگ و صلح هست. و من از اونجایی که عقیده و اعتقادم بر این هستش که اگر صلح و آرامش ترویج پیدا کنه دیگه نیازی به جنگیدن نیست، و دلم میخواستش که یه پیامی در این زمینه داشته باشم که من نمیخوام از لفظ ما استفاده کنم، چون عقیدم این هستش که هر کسی اگر وظیفه خودش رو درست انجام بده همون من در مجموع ما خواهد شد. من به سهم خودم دلم میخواستش که یک حرکتی در زمینه صلح داشته باشم، چون حقیقتش رو بخواین دلم نمیخواد که از خشم صحبت کنم، دلم نمیخواد از مسائلی که ضد جنگ هست حتی صحبت کنم، چون بارش بار منفی خواهد بود. اینه که صلح فکر میکنم بیش از هر چیزی امروز لازمه شرایط مردم و جریاناتی که در کشورمون جاری هست احساس میشه، و دلم میخواد که یه سهم کوچیکی تو ترویج این قضیه داشته باشم.
شاید بد نباشه که برای شنوندگانم در مورد ابعاد کارتون و مدت زمانی که این اجرا طول کشیده صحبت بکنید. آیا این اتفاق همراه با حالا خودش فقط نقاشی بوده یا مثلا اجرای موسیقی هم در کنارش داشته؟
بر ابعاد کار که سمت در 4 متر بود و زمان هم حدود 3 ساعت برای این کار در نظر گرفته بودیم، و حقیقت این هستش که مسئله نقاشی نیست و اینا نباید از دیده یک تابلوی نقاشی نگاه کرد. من دلم میخواست نقاشی بهونه‌ای باشه برای ایجاد یک جریان که حواسمون باشه که انتخابای ما و اتفاقاتی که رقم میخونه میتونه سرنوشت در واقع نسل بعد رو تعیین کنه، و من سعی کردم تو این تابلو تو زمان خیلی کم و ابعاد بزرگ 2 نفری رو به تصویر بکشم که یک سرباز هست
بله.
در لحظه سختی قرار گرفته، و این سمت همسر و یا مادری که نگران اون سرباز هست، و در نهایت پایین تابلو یک جنین هست که نسل بعد رو در واقع تشکیل میده، و عقیدم اینه که هر نسلی دنیا رو به یک شکلی در میاره و تحویل نسل بعد میده، و در انتهای این تابلو من یه مقدار رنگ قرمز رو که نماد خون و جنگ هست بالا ریختم و سعی کردم با دستام محافظت کنم از این جنین که این رنگ قرمز روی این جنین نیاد، و در واقع به نوعی حفاظت شدن و نگهداری کردن و احساس مسئولیت کردن نسبت به نسل آینده باشه. اما خب همون تو اتفاقی که باید افتاد و میبینیم که یه مقدار رنگ قرمز از این عبور کرد، و ما نسبتاً میتونیم در مقابل خیلی از چیزایی که خوب نیستن از جمله جنگ نسبتاً میتونیم تا حدی جلوشون رو بگیریم، و کامل نیست و این نسل حتماً هزینه‌هایی رو پرداخت خواهند کرد.
جناب آسانلو، براتون آرزو موفقیت دارم و خیلی کار جالبی بوده از جهت بهتون تبریک میگم. امیدوارم که این کارها ادامه پیدا بکنه و اثر خودش رو بگذاره. براتون آرزو موفقیت دارم جناب آسانلو، امیدوارم هر چه که هستین پاینده باشین. خدا نگهدار. صحبت های من رو شنیدید با جناب علیرضا آسانلو در مورد اتفاقی که یک بار ایشون شکل داده بودن، در واقع نقاشی کشیده بودن، اجرای نقاشی. برای شما هم آرزو موفقیت دارم هر جا که هستین، روزگاری سرشار از صلح و آرامش براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی. هماهنگی فاطمه غلامی. کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، رضا جلالی. و گوینده فاطمه اسحاق تبار. همه شما شنوندگان ارجمند را تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، توج عاشقانی با سمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی تو را سکوت میکنم، مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در افته هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی.
جوین گردی ها ها، جوین خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچیدت رشت.